بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وعصاما ودليلا معينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
اللهم صل على محمد.
تعظيم پیشگاه امام بزرگوار و شهدای والا مقام اسلام صلوات دیگری تقدیم
میکنیم.
خدای متعال را شکر میکنم که به این حقیر حیاتی افاضه فرمود که امروز در خدمت شما چهره‌های نورانی مجاهدین فی سبیل الله را زیارت کنند، و از صدقه سر شما از خدای متعال امید آمرزش، امید رحمت واسعه داشته باشم. انشاءالله واپس روزهای زندگی با خیر و برکت و سعادت دنیا و آخرت شاهد پیروزی های روزافزون اسلام و مسلمین و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیروزی بر دشمنانش باشد. در این چند دقیقه که فرصت هست، انشاءالله خدا به من الهام کنه چیزی که بیشتر خودش میپسنده. شاید محور عرایضی که بخوام تقدیم کنم مناسب تر باشه که از یه واژه ارزشی اسلام یعنی واژه جهاد استفاده کنم. ادبیات ما برگرفته از ادبیات قرآن و سنت هست، گاهی ابهامهایی داره که درست با متفاهم عرفیش و آنچه در گفتگوهای عادی مطرح میشه اندکی تفاوت داره. از جمله ما، یعنی بنده خودم را رجوع کنم، مثلا واژه جهاد را از اون وقتی که مکتب می رفتیم و اصول دین و فروع دین می گفتن، یکی از فروع دینم جهاد. خیلی هم درست نمی فهمیم یعنی چی و اینا، همینجوری می گفتیم جهادیم فی سبیل، در کنار نماز و روزه و اینا یکی هم جهاد. خب نماز رو می دیدیم، پدر مادرمون می خوندن و اینا، می فهمیدیم یعنی چی. روز هم آرام زون می فهمیدیم. خمس و زکات و اینا رو خیلی سردر نمی آورد، ولی جهاد اصلا سردر نمی آورد. ندیده بودیم چیزی به نامه. بعد ها که خود با قرآن و سنت و اینا آشنا شدیم، این واژه کاربردهای مختلفی داره. اونی که ما ازش به عنوان یک سمبل، یکی از فروع دین یاد میکنیم، یکی از مصادیق این واژه ارزشی است که در قرآن فراوان تکرار شده، در کلمات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین. و مصداقش هم شاید در عمر ما یک بار دوبار اتفاق بیفته یا نیفته، جنگی بشه با کفار و وقت مثلا باید رفت شرکت کرد. ولی واجه این استعمالات این واجه در قرآن کریم جوریست که همچی آدم خیال میکنه هر روز و هر شب باید سر کار داره. حالا منوان نمونه این آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله مع اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلم. یک سبک بیان خاصی است که شاید در چند مورد در قرآن اینجوری صحبت شده. به پیغمبر میفهمد به مردم بگو این سؤال رو براشون مطرح کن، میخواد یه چیزی بهتون یاد بدم، یه تجارتی. تو آیات قرآن اینجور تعبیرات خیلی کم پیدا میشه. خدا به پیغمبر بگه، تو به مردم بگو میخواد یه چیزی بهتون یاد بدم. اونی که میخوام یادتون بدم یه جور تجارتیست. خیلی آدم تشنه میشه که این چه تجارتیه که خدا میخواد به بنده‌هاش یاد بده. اون تجارت خود مردم بلدن دیگه. اون تجارتی که من به شما میخوام یاد بدم، نفعش این است که دیگه از عذاب و گرفتاری و اینها الالعبد خلاص بید. یه همچه تجارتی میگن دلتون میخواد بهتون یاد بده. حل ادلکو، یعنی آیا شما را راهنمایی کنم به یه تجارتی که موجب نجات از عذاب ابدی میشه؟ خب این جوابش روشنه. خواهر عاقل میگه بله بله، چجور تجارتی؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. این تجارت عبارت از این چند چیزه: ایمان به خدا و پیغمبر و جهاد با مال و جان. تجارت ده. حالا بحث هایی میشه، من نمیخوام تفسیر آیه بگم وقت شما رو زیاد بگیرم. ما اولین سوال اینه که این که داره از خدا شما باید این کار را بکنید. تجارت که بالاخره یه طرفی نیست، یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن. خب ما ایمان و دلمون را در اختیار خدا بذاریم و مال و جانمونم را تقدیم کنیم، و چی میشه از اون طرف چی به ما میدن؟ اینا توی آیه دیگه فرمونه که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و هم بالا هم بنده لهم الجن. شما یه مال جان مختصری دارید، چند روزی شما اینا میدید، خدا نعمتی بهتون میده که پایان ناپذیره. نه مرزش مشخصه چقدره. جنت الارض و هست سماوات و الارض، همه عالم پهنای این چیزیست که خدا به شما میده. زمانش هم هیچ وقت تموم نمیشه. خالدین فیها ابدا. اگه میخواد این معامله آماده است، بسم الله امضا کنید و چکش را بپردازید دریافت کنید. خب اینی که این تجارتی که این آیه میگه این نیست که منتظر باشید اگه جنگی از طرف کفار شد شما برید مثلا دفاع کنید و حالا بعضیتون به شهادت میرسید بعضی هم نما، وقت این میشه این سمره. این کاری هر روز باید بکنید. تو منون مگه ایمان مال یه لحظه ایست، مال یه وقت خاصیست؟ تو منون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. من کاریه که تا این تو این تو این دنیا هستی که البته عمر دنیا خیلی چیز محدودیه، در مقابل آخرت یه چشم هم نزدن انسان میشه، ولی برخواد تا اینجایی با این کار انجام میدید. ایمان و جهان، این جهاد یعنی چی؟ این جهاد با اون جهادی که ما میگیم یکی از فروع دین است و در عمری آیا یه بار اتفاق بیفته چند روزی یا نه تفاوت داره. این جهاد یعنی تلاشی در خور با تمام توان. آدم هر چی داره در یک مسیری نخرج کنه، حتی جانش، اول مالش تو جای دوم و اموال کن و انفس تا پای جان، اینا اینو که داره تقدیم کنه، این که جان این منحصر نیست به اینکه جنگ نظامی اتفاق بیفته و شما در اون جنگ حاضر بشید و هر روز براتون هست، هر روز باید اینو چی دارید در پیشگاه الهی تقدیم کنید. تازه همون چه دارید چیزایی که او بهتون داده، خودتون چی دارید؟ هیچ، صفر. از این چیزایی که او به ما داده دوباره تقدیم کنیم به خودش، هرچی میتونیم تلاش کنیم کمش نگذاریم، این میشه جهاد. خب پس این اصطلاح جهاد در ادبیات قرآنی و دینی خیلی وسیع‌تر از اون جهادی است که ما در رساله ها مثلا توی کتاب ها به عنوان یکی از فروع دین میشناسیم. اینه که بزرگان در کتاب هاشون در بحث هاشون اینا اومدن داره این جهاد بحث هایی رو مطرح کردن، اقسامی عرض کنم، روش های مختلفی از جهاد، افضلش کدام هست، اهمش، واجبش، مستحبش. خب طبعا نه بنده همشو بلدم و نه حالا فرصتی هست که اونوشم بلدم خدمت شما عرض کنم. در ادبیات این عصر جهاد تقریبا به سه قسم مهم تقسیم می شود. بعد در این عصر یعنی اندکی پیش از پیروزی انقلاب و بعدش درگیری در جنگ 8 ساله و اون وقتا جهاد به سه قسم مهم تقسیم می شود. جهاد نظامی، جهاد اقتصادی و جهاد سیاسی. یعنی آدم در مقابل کسانی واقع میشه که مزاحم هستن، یه وقت در میدان جنگ شمشیر و سلاح روی آدم میکشن، باید با سلاح باشون مواجه. یه وقت در میدان اقتصاد و بازار هست، باید در مسائل اقتصادی باشون جنگید. و یک در زمینه مسائل سیاسی و تسلط و مدیریت جامعه هست، باید مدیر صالحی سر کار آمد، میشه جهان. بعدها از زمان که امام رضوان الله علیه نهضت روحانیت رو شروع کردند و 10-15 سال طول کشید تا به پیروزی رسید و بعدش هم 40 سال طول کشیده الحمدلله که روز به روز این درخت داره شکوفاتر میشه و بارورتر، یک جهاد دیگری هم در کنار مستخز جهاد مطرح شد و اون جهاد فرهنگی بود. این یه جور تقسیمی است که حالا تا اینجا 4 قسم جهاد میشه. امروز در دنیا توی ادبیات عام سیاسی دو جور جنگ مطرح میکنن، جنگ نرم و جنگ سخت. جنگی که با ابزارهای نظامی، آهنی و فولادی و اتمی و اینا مطرح میشه، و جنگی که با فکر مطرح. ابزارش هم فکر است. اینا میگن جنگ نرم، اونا میگن جنگ سخت. این هم یه تقسیم. تقسیم های دیگری هم هست که حالا خیلی مورد ندارم هم وقت شما رو بگیرن. اجمالا ما در این دورانی که داریم زندگی میکنیم، مهمترین جهادی که در زندگیمون دیدیم و باش مواجه بودیم، اول یک جهاد نظامی با سردمداران کفر و سران و گماشتگان استکبار جهانی در داخل کشور بود که اسمن به عنوان سلطنت و اینها بر مردم حکومت میکردن، در واقع ابزاری برای دشمنان و استکبار جهانی بوده، خواستای اونا رو اعمال میکرد. بعد هم یه جنگی که از بعضی همسایگان نادان تحمیل شد و 7-8 سال توش و توان مردم ما رو گرفت، و هر دو اینها نوع جنگ نظامی بود. گویی که اولش رو جنگ حساب نمی کردن، ولی به هر حال واقعیتش این بود که مردم جانشون رو می دادن، یا زیر شکنجه توی زندان ها یا توی میدان ها کف خیابون. اون وقتا هنوز جنگ نرم خیلی خودش را نشون نداده بود، اهمیتش هم درست شناخته نشده. یه ابزار زمینی بود که برای جنگ نظامی ازش هم استفاده میشد، تبلیغات. دشمن هر اندازه میتونه سعی میکرد که با تبلیغات طرف رو خورد کنه، ارادش رو ضعیف کنه، سوز کنه. اما اینکه واقعا خودش اصالت داشته باشه جنگ فکری، این خیلی برای اونا مطرح نبود. ما هم که دنبال زندگی ما بود. حالا خدا لطف فرمود و یک کسی را برانگیخت که ما را از خواب بیدار کرد، در آستانه یک پیروزی و یک تکامل غیر مترقبی قرار داد. اون لطف خدا بود و الا طبع زندگی ما ایجاب نمی کرد. دنبال زندگی ما سعی می کردیم زندگی آرام بی سر صدای بی دغدغه داشته باشیم، راحت زندگی. ولی این آیه می فرماید تجارتی که شما را از عذاب نجات بده، تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. پس این جاش کجا؟ حالا یک جهش میکنم از مقدمه بحث به اون مطلبی که میخوام در نظر داشتم اون رو روش تکیه کنه. اصولا در یک بینشی که اصالتاً از انبیا مطرح شده برای آدمیزادها، زندگی این دنیا سرتاپا میشه جهان. این خیلی عجیبه. طبع آدمیزاد اقتضای میکنه زندگی آرام بی سر و صدای بی دغدغه، عصبی یا عصبی رو که گربه شاخت نزن. بله هرچی میشه آدم بیشتر لذت بره، بهتر بخوره، بهتر بپوشه، لذایذش بشه، اما آرام میشه. جنگ یک امر استثنایی، یک امر اتفاقی، یه وقتی پیدا بشه. ولی یک نگرش نسبت به زندگی انسان هست که انسان از اون وقتی که پا به مرحله انسانیت میگذره وارد میدان جنگ میشه و تا آخرین نفسی که میکشه در میدان جنگ میشه، مگر اینکه نخواسته باشه انسان باشه، خب بره باشه، گاو باشه، بچره سرش باشه بخوره، نابشه خسته شد بخوره. اما اگه بخواد انسان باشه باید وارد میدان جنگ باشه. این حرف تازهی به نظر میرسه. در اطراف این جمله اگر شما تیتر رو همین قرار بدید که کل زندگی انسان در این دنیا جنگ است، ما سوالات زیادی مطرح می‌کنیم. این چه جور جنگیه؟ کی با کی؟ ابزارش چه ابزاری است؟ تا میرسه به اونجا که اصلا خدا چرا این همچین بساطی رو انداخته؟ آدم بیاد وارد این میدان میشه، از وقتی میرسه به انسانیت شروع کنه به جنگ تا زنده هست، چه بساطی را انداخت؟ خدا میخواست رحمت به بنده‌هاش، خواست اول میورد شد تو بهشت، میدونست اینا خرابند، اونایی که خراب بودن اونا میورد تو جهنم. این بساط را بیندازه با این وسعت و این همه کسانی از یه طرف این همه جنایت رو کنه، اون دیگران مظلومین، اون همه ظلمشون میشه، اونو برای چی؟ زندگی که سراسر جنگه، اونم جنگی که هیچ حدی یقفی سقفی نداره، که اینجا که رسید تموم میشه، تموم شدنش شهادته. تا زنده هست این جنگ، این چه بساطی؟ اصل این مسئله برمیگرده به این که اصلا خدا ما رو چرا تو این عالم آفرید؟ خدا رحمان و رحیمه، میخواست رحمت بده خب میبرده و از اول بهش منت هم سر و میذاری، میگفت من منت میذارم برید اینجا بچرید. میگفت یا میدونست بعضی ها خیلی بدن، خب اونا اون رو از اول میبرده چون جهنم، شما بدید برید جهنم. این عالم برای چی آفریده شده؟ این همه انبیا بیان، شهدا، اولیا، ائمه معصومین با این وضع فجیع به شهادت برسه، چیه؟ در یک کلمه، حالا بحث ساده ای نیست که بشه با یه چیز، در یک جمله شاکلید حل این مسئله هست اینه که یه رحمتی خدا داره از همه رحمتاش بالاتر و ارزشمندتره. هر موجودی نمیتونه اونو درک کنه اصلا. چطور آدم در سنین عمرش، در بعضی سنین بعضی لذت‌ها رو درک نمیکنه؟ در سن کودکی لذت جوانی رو درک نمیکنه، اصلا نمیفهمه یعنیش. این باید برسه به سن جوانی، اون نیاز درش ظهور پیدا کنه تا اصلا لذت بفهمه، همچون لذتی هم هست. یه جور رحمتی داره که از اون رحمتهایی که به ملائکه اعلین خدای متعال داده بالاتر، اونا هم نمیتونن اونو درست درک کنن. خداست دیگه، رحمتش هم بی نهایت حد و حصره. برای اینکه یه موجودی بتونه درک کنه باید با انتخاب خودش یک راهی را برگزینه، برسه اونقدر روش کند در این مسیر که لیاقت درک اون رحمت رو پیدا کنه. تا اصلا بچشه اون چه مزهی میده. تا نباشد یک عالمی که راه های مختلف داشته باشه، جاذبه های مختلف باشه و آدم با اختیار خودش باید یکیشو انتخاب کنه، لیاقت درک اونو پیدا نمی‌کنه. مثل کودکیه که باید رشد کنه، رشد کنه برسه به سن جوانی، اصلا اون مزه جنسی رو درک بکنه یعنی چی. نمونه این که بالاترین فرشتگان خدا هم نمیتونن درک کنند، اون داستانی که همه ما شنیدیم. شب یک معراج، پیغمبر اکرم با جبرئیل با هم ترقی میکردن، مدارج رو میرفت، یه جایی رسید که جبرئیل ایستاد. پیغمبر اکرم فرمود چرا نمیای با من؟ گفت لو دنوت و انمالتن لحترقت، یه بند انگوش بخوام جلوتر بیام آتش میگیرم میسوزم دیگه، حد من تا میگیرم. این کلمه لو دنوت و انمالتن لحترقت و معروفه، منبری ها اینا زیاد میگن، یعنی یه بند انگوش بخوام بیام پیش آتش میگیرم، حد من تا همینجاست. جبرئیل سایر فرشتگان که حسابشو معلوم، پس اون رحمتو کی باید درک کنه؟ اون پیغمبر اکرم بود که از اون حد گذشت، رسید به جایی که قاب قوسین او ادنا، اون راه را خدا برای سایر آدمی زادن باز کرده، اون تا همه همتشو ندارن، شرایطشون پیش نمیشه، اما راه همون راهه، مسیری است که باید با انتخاب خودشون پیش برن. هر کسی هرچی همت کنه و انتخاب صحیح کنه یه خودشو پیش میره. اونایی که شاگردای خوب برجسته این مکتب هست میرسه تا نزدیک اونا که معنا فی درجتنا فی الجنه، روز قیامت هم با ما خواهد. هنی انا خلاصه، پس این عالم خدا برای ما خلق کرده برای اینکه لحظه به لحظه سر چند راهی ها واقع بشیم. یه جاذبه اینجا میکشید که از اونجا یکی اونجا که بالا یکی پایین، باید انتخاب. این که خدا به ما راهنمایی میکنه که اینو کار بکنید اون کار نکنید، یعنی اگه از این راه برید عذابه، اون راه برید ثوابه، این میرسید پلو اولیای خدا، اون پلو شیاطین. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. میخواد ایمان بیاری، میخواد کفر بیاری، میخواد اطاعت خدا کنی، میخواد معصیت. این عالم رو درست کردن برای اینکه اینها فراهم بیاری. الان این چند لحظه که ما اینجا نشستیم پهلو هم برای مثل بندگی دقت بکنم، صد تا تکلیف با هم تضاهم میکنیم. شما خیال تو راحت اینجا نشستیم قربت حیل الله یه پیره مردی چیزی حرف میزنیم و گوش کنیم، انشاءالله ثواب داریم. اما من هر کلمه حرفی که میزنم، هر نگاهی که میخوام بکنم، این راهش، این جاذبش چیه؟ نیتت اینجا چی بود؟ برای چی به این نگاه کردی؟ برای چی اون لبخند زدی؟ برای چی اخ کردی؟ چرا صدا تو بلند کردی؟ چرا یه؟ از اینجا بگیر تا هم فیا خالدون. پس این عالم علکی آفریده نشده، نه اینکه خدا بلد نبود این عالم رو امن کنه، این خیم سر و صدا و این جنگ ها و اینا اتفاق میفته و حالا از ما کمک میخواد. آها بیایید انتنصر الله انصر کن، بیایید کمک ما کنید. اسکی یعنی ما خودم ترا نمیتونم، شما بیاید کمک کنید. نه بابا این هم به زبون ما گفته. و ما کان الله لیعجزه من شیء فی الارض ولا فی السماء. خدا هیچ وقت در نمیمونه تو کاری، کم نمیاره، هر که هر چی داره او بهش داده و او میده. ما ایم که باید بریم انتخاب کنیم، بشناسیم کدوم راه بهتره، کدوم موزش بیشتره، کدوم ثوابش بیشتره، اونا انتخاب کنیم تا به نتیجهش برسیم. در همه اینها برای اینکه راه ها متفاوت باشه، جاذبه ها متفاوت باشه، کسانی سر راه ما قرار میگیرن که باید با اونها مبارزه کنیم، اونا باید بزنیم کنار تا بریم راه خدا بریم پیش. میشه جهاد. یکی از اینهایی که باید باش جهاد کنیم هیچ وقت از ما جدا نمیشه، همیشه همراه. اون جهاد اکبره، جهاد با نفس. از اولی که خودمون رو میشناسیم و به تکلیف میرسیم با این دشمن روبرو هست، لحظه ایم از با جدن تمام توانش هم رو به کار میگیره که ما را منصرف کنه. اولش در مقابل خدا میگه تو یکی منم یکی، تو گفتی اون بنده آدم چی کنم، من میگم نخیر این کار نکنیم، بلو فران چیز بخور، فران چیز بنوش، با فران کس فران سال رفتار کن، به حرف خدا گوش نده. تو یکی منم یکی. این یکیشه. وقتی ما یه دشمنی داریم که هیچ وقت ازمون جدا نمیشه، دیگه دنبال چی میگردیم؟ سر تا پای زندگی من جنگ. اما تنها این جنگ نیست، جنگ با دشمن‌های بیرونی هم زیاد. همه اون چه در جهاد گفتم غالبا مال این دشمن‌های بیرونیه، اما این جهاد درونی را نگفتن. پیغمبر اکرم فرمود شما از جهاد اصغر برگشتید به جهاد اکبر. اگه اون نفرموده بود ما عقلمون نمی‌رسید که مخالفت نفس هم یه جهادیه، به جهاد اکبره. نو پیغمبر بهمون یاد داد. ولی انواع اقسام ما با نیروهای مواجهیم که باید باشون مخالفت کنیم. فقط ببینیم خدا چی. یا ایالله دیران این نمین ازواجکم و ابنائکم عدو لکم فحضروهم. بعضی همسرانتون و بعضی فرزندانتون دشمن شما هستن، حواستون جمع باشه. آیه قرآن هست، میخوام برم دنبال اطاعت خدا، همسرم مخالفت میکنم. گاهی میشده من گاهی بعضی بچه ها، البته عکسش هم هست، خیلی وقتها هم همسران هستن که هول می دهنم به طرف راه خدا. خدا خیلی شد. بعضی بچه ها هستن پدر مادر را می نزن به جبه می فرسن، اونا هم هستن. اما بعضی شدن اون چون من از واجب یعنی دشمن از درون نفس من، قلب من هست تا خانواده باشون زندگی میکنم ممکنه اونجا دشمن بشه، تا همسایه، تا اهل شهر، تا کل دنیا، تا ترامپ، همه اینا دشمن ماست و ما با همه اینا باید مبارزه کنیم، هر کدوم بیگره بشه. پس ما نه تنها عمرمون همش جنگ است، گاهی در یک لحظه چندین جنگ داریم. جنگ داخلی خانوادگی، میخوام وظیفه واجبم انجام بدم، اونو ممانعت میکنم. جنگ با همسایه ها، جنگ با همشهری ها، باید به اون کسی رأی بدم که خدا دوست داره، میگم اونه رأی بده که پول بیشتر میده. تا برسه به جنگ با همه کشورهای دنیا در جنگ 8 ساله ما، تقریبا همه دنیا یک طرف بوده، ما شرق و غرب و این حرفا نداشتیم. روسیه و چین هم طرف داره صدام بوده. پس ما یک جهادی داریم، اولا ساعت معینی، روزی سالی نداره، همیشه هست. سادیان احتیاجی به یه دشواری نداریم که از جنگ دنیا بیاد، همچون دلمون تو چهار دیواری خونمونه، تو چهار دیواری شهرمونه، تو نظام رژیمی است که حاکمه بر کشورمونه. تا برسه به شما داری چرا؟ اصلا راه سعادت ما همینه. تا اینجور نکنیم ما آدم حسابی نیستیم. آدم یعنی این، اصلا خدا آدم آفرید برای همین. انی جاعلن فی الارض خلیفه، برای اینکه یه موجودی بیاد که خودش انتخاب کنه، یعنی راه های مختلف باید باشه تا این انتخاب کنه. اگر این جنگ نبود، اصلا وجود ما در این عالم توجیه عقلانی نداشت، این کار لغوی بود. ما را آوردن در اینجا تا انتخاب صحیح کنیم. انتخاب باید عوامل مختلف داشته باشه، باید مزاحماتی داشته باشه، باید مزاحمت بذارم کنار بر اون پیروز بشم تا بتونم راه ما باز کنم. پس با این نگاه همه زندگی ما در این عالم جهاد است. جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. اما خود همین جهادی که دائما در این عالم هست اقسامی داره، مهمترینش جهادی است که با فکر میشه، بلکه همه جهادهای دیگه مبتنی است بر این. اگه ما بخوایم با آمریکا بجنگیم، اول باید فکرمون رو عوض کنیم. ولی اونایی که میگن آمریکا همه چی داره، ما با چی باشو بجنگیم؟ چاره ای نداریم، ما تسلیم باشیم، جنگ نمی کنن. اگه بخوایم جنگ کنیم، باید ما فکرمون را اول جنگ فکری داشته باشیم. تحریم میکنه، اگه بخوایم با تحریم مقاومت کنیم، اول فکرش رو باید داشته باشیم، باید به خودمون تلقین کنیم، باید با سختی ها بسازیم، تلاشمون رو بیشتر کنیم در میدان اقتصاد، در میدان صنعت، تا بتونیم با اونا مقابله کنیم. پس اول یه جهاد فکری میخواد، بعد جهاد اقتصادی. چرا سرشیه؟ برای اینکه اصل جوهره انسان فکرشه، انسان بودن با فکرشه. اگه ما فکرمون مثل فکر گاو باشه، ان هم الا کالانعام، قرآن میگه اینا مثل گاو میمونه. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا بعدشی و یلههم العمل فسوف یعلمون. خیلی تعبیر شیرانی است، پرمعناست. خدا به پیغمبر میگه ولشون کن، ذرهم، بذار برن بچرن. اینا مثل گاف میمونه، ارزش نداره اصلا سرکله بزنیم با اینا. ذرهم یعنی ولشون کن، فکرشون هم نباش، غصهشون هم نخور. چرا؟ برای که غیر از خوردن و خوابیدن فکری چیزی نیستن. خونه مثل گاه بمون. ما اگه بخوام انسان باشیم اولش قدمشونه که فکرمون فکر انسانی میشه، بفهمیم غیر از خوردن و خوابیده چیز دیگری هم در کار هست و غیر از این چند روزه زندگی، زندگی اصیل ابدی هست. پس اون چه برای همه ما در همه حالات جهاد واجب است، هیچ وقت بازنشستگی نداره، هیچ وقت خانه نشینی نداره. اونی که همیشه است جهاد فکری است. اگر نقصی در فکر خودمون هست جبرانش کنیم، کمبودی در معرفت داریم، در شناخت اسلام داریم، برطرف کنیم، بعد فکر صحیح را به دیگران منتقل کنیم، ایجاد انگیزه کنیم برای حرکت جهادی در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه نظامی، در زمینه صنعت، تا اونی که خدا میخواد یعنی خلیفت الله جانشین خدا در عالم تراب، اون وقت فرشتگان میشن خادم چنین انسان. یکی از کاراشون اینه که میان دم بهش ما میسن، مؤمن که وقتی وارد میشه خوش آمد بشه، کارشون اینه. طبتم فدخلوها خالدین، خوش آمدید، خوش آمدید. خدا فرشته خلق میکنه دم بهش وایسن به مؤمنین بیا اونجا بگن خوش آمدید. این مؤمن رو بذارید پلو اون انسانی که قرآن میفرمه خدا ولشون کن، انهم الا کل انعام، اینا مثل گاو و گوسفندن، بلکه بدترن، بلهم اضل. ما اگر بخواهیم راه انسانیت رو طی کنیم باید آماده جهاد باشیم، اول جهاد با نفس، بعد با سایر مظاهری که انسان از خدا دور می‌کنه. اون چه ما رو به این ذلت می‌کشانه دلبستگی به لذت‌های دنیا هست. تا این هست مانع ما رو میشه، کندمون میکنه، نمیذاره به پیش بریم. اول تسلیم نفس میشیم، تسلیم دشمن، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبی، دشمن ترین دشمن هم نفسی. وقتی هرچی دلم میخواد میکنم یعنی تسلیم دشمن شده، بعد شاید دشمن های بیرونی. حالا شما امروز بشینید خودتون یه وقتی چند دقیقه فکر کنید، ببینید اینایی که تو کشور هستن خوبانمونا، کفار و اونایی که اصلا خدا و دین قبول ندارن، ببینید خوبانمون چند درصد زندگیشون برای خداست و بقیهش برای دلخواه ثروت پست و مقام، عزت و احترام اجتماعی، فرمانده شدن. همین بگم برو بکش دلش همین رو هیچی هم پادر پول شو خرج کنه، پول هم بده برای اینکه جب بله قربان، نه همین دلش خوش باید. ما ببینیم این عیباتمون نباشه، هر جا دیدیم محور کارمون و حرکتمون دلخواهمونه، بذاریم داریم از خدا دور میشیم. اینجا جای جهاده. تا بزرگترین مظهرش مبارزه با این دشمن بزرگیست که امام فرمود شیطان اکبر. دائما به خودمون باید تلقین کنیم، به بچه هامون، به نوجوانا که اونا هنوز درست سازن نمیارن این مسائل، آرام آرام بهشون عالی کنیم که اینا دشمن انسانیت هست، نمیذارن ما آدم حسابی بشیم، نمیذارن آدم بشیم، میخوان ما گاو باشیم. پروردگارا تو رو به مقام اولیایت عزیزان قسم میدیم دلهای ما را از خواب غفلت بیدار
بکن،
نور معرفت و ایمان و ولایت در دلهای ما بتابد، شرور شیاطین و دشمنان اسلام را به خودشون برگرد، روح امام را با انبیا و اولیا محشور بفرمایید، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدهد، ما را قدردان این نعمت عظیمت قرار بدهد، ما را به وظایفمون آشناتر بفرمایید، در انجام وظایف موفق‌تر بدار، عاقبت امر هممون ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.